أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان حکم صورت‌های هشت‌گانه‌ای که در تعاقب حادثین وجود داره، بحث به ترتیبی که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده، نوبت رسید به صورت چهارم که حقیقت این صورت آخر از مجهوله تاریخ باشه. مفروض در این صورت این هست که اثر مترتب هست بر عدم عهد الحادثین به مفاد لیسه تامه در زمان حادث آخر، به ملاحظه زمان حادث آخر اثر مترتب بر این عدم حادث اول در عهد الحادثین، حادث اول در زمان حادث دوم، و همینطور به عکس اگر اون هم موضوع اثر باشه. در این موارد آیا استصحاب جاری می شود؟ با استصحاب می شود این عدم را ابقا کرد و اثر مترتب بر این عدم را بار کرد یا نمیشه؟ مواردی که خود من آخوندم در مثال قبلی، در عبارات قبلی مثال زده بود، مثلا همین موت متوارثین را که قبلا صحبتش بود، که مثلا پسر با پدر در یه حادثه از دنیا رفتن، بله، بقای حیات، بله، بقای حیات پدر و عدم موتش، عدم موت پدر در زمان موت فرزند موضوع هست برای ارث پدر از فرزند. عدم موت فرزند در زمان موت پدر موضوع هست برای ارث فرزند از پدر. دو حادث هست که محقق شده، حالت سابقه قبلی عدم موت بود. این حادثه مثلا روز پنجشنبه اگر اتفاق افتاد، قبل از روز پنجشنبه که حیات هر دو بود، روز پنجشنبه یکی از اینها، موت یکی از اینها محقق شد، روز جمعه موت دیگری محقق شد. خب اینجا اگر پدر زنده باشه، اگر موت فرزند روز پنجشنبه باشه و پدر زنده باشه در زمان موت فرزند، پدر از اموال فرزند ارث میبره. ولی اگر به عکس باشه، دیگه پدر از او ارث نمیبره، بلکه فرزند از او ارث میبره. وقت اینکه فرزند از او ارث ببره یا بله یا پدر از او ارث ببره، ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ قبلا هم توضیح داده شد که اگه وارث دیگه‌ای نداشته باشن، جد فقط این، یعنی فرزند و پدر هستند و با جد امی و ابی این نوه، این فرزند. خب اینجا اگر پسر اول مرده باشه و پدر بعد مرده باشه، کل اموال فرزند به پدر میرسه و بعد از اون پدر هم بینم که مرده، به پدر پدر که جد پدری این فرزند باشه میرسه. ولی اگر قضیه به عکس اتفاق افتاده باشه، فرزند بعد پدر اول مرده باشه، فرزند بعد مرده باشه، فرزند از اموال پدر خودش ارث میبره و ما ورثه از اموال پدر بعد از او، بعد از موت خود فرزند، هم به جد پدری و هم به جد مادری خودش میرسه. وارث دیگه هم فرض این که نداره. حالا اون دیگه چیه که محل چیه نسل به پدر اینا، مثلا دو سورس مال جد پدری، یک سورس مال جد مادری، اون دیگه کیفیت تقسیم دیگه. ولی اصل ارث بردن یعنی ثمره در این تقدم و تأخر در این جهته که در یک تقدیر جد مادری این فرزند ارث میبره، در تقدیر آخر ارث نمیبره. خب این در این موارد آیا استصحاب جاری میشود؟ در جایی را که عدم احد الحادثین فی زمان حادث آخر، در زمان حادث آخر موضوع اثر باشه، ما میتونیم استصحاب را جاری کنیم. در مثل همین مثال بگیم قبلن که موت پدر محقق نبود، بل استصحاب الى زمان موت فرزند اون عدم باقی هست، و همینطور در نهای عکس. آیا استصحاب جاری میشود؟ در این مثال در هر دو طرف جاری میشه و تعارض بر جهت این که در هر دو طرف اثر داره تعارض میکنه، به تعارض ثابت میشوند این استصحاب ها، یا اینکه اصلا شرایط جریان استصحاب وجود نداره، به خاطر قصور مقتضی استصحاب جاری نمیشه. خب این محل خلاف و نزاع در این قسمت، محل خلاف و نزاع بین اعلام. مرحوم آخون فرموده که استصحاب در این موارد جاری نمیشود به خاطر قصور مقتضی، به خاطر نبود شرایط جریان استصحاب، نه اینکه جاری بشود و به خاطر تعارض ساقط بشه، که مرحوم شیخ قائل به اینه که در این موارد استصحاب فی حد نفسی جاری می شود ولی به خاطر تعارض ساقط میشه. البته همونطور که در کلمات هم عنوان شده، اینجا در جایی که هر دو طرف موضوع اثر باشه این بحث ثمره نداره. بالاخره اگر شرایط جریانم وجود داشته باشه، خب در نهایت به تعارض تساقط میکنم، فایده ای نداره. اگر هم شرایط جریان وجود نداشته باشه حساب جاری میشه. در مواردی که در هر دو طرف موضوع اثر باشه این بحث بله ثمره نداره. ثمره در جایی ظاهر میشود که احد و طرفه موضوع اثر باشه، در طرف دیگه اثر بار نشده باشه. خب اینجا هست که این اختلاف بین مرحوم آخون و مرحوم شیخ، این اختلاف اینجا ظاهر میشه. بنابه مسلک، بنابه مبنای مرحوم شیخ، استصحاب جاری میشود چون تعارضی در کار نیست، شرایط جریان وجود دارد، تعارضی در کار نیست. بنابه مبنای مرحوم آخون جاری نمیشه چون شرایط جریان وجود نداره. ولو طرف دیگه موضوع اصل نیست، طرف دیگه موضوع اثر نیست، ولی این طرف، این یک طرف موضوع اثره، ولی استصحاب به خاطر فقدان شرایط، به خاطر قصور مقتضی جاری نمیشه در این طرف. مثل قبلا مواردی هست که به عنوان مثال برای این عدم وجود عدم اثر در هر دو طرف، بلکه اختصاص اثر به یک طرف، قبلا هم مثال بیان شده، بعدا هم در تطبیقات این بحث میاد. مثلا یکی از مواردی گفتن اینه که اگر فرزند قبلا کافر بوده و پدر هم زنده بوده، حالت سابقه عدم موت پدر و عدم اسلام پسر هست. اگر پسر در زمان حیات پدر و قبل از موت پدر مسلمان بشود، از این پدر ارث میبره، ولی اگه مسلمان نشه ارث نمیبره. خب اینجا اگر اونی که اثر دارد، بله اونی که اثر دارد اینی که این بله اونی که اثر دارد اسلام پسر در اسلام پسر و عدم اسلام پسر در زمان حیات پدر هست، عدم اسلام در زمان موت پدر، عدم اسلام پسر یعنی بقای کفر پسر در زمان موت پدر، این باعث میشه که این پسر از او ارث نمیبره از این طرف. ولی این که باقی باشد پدر در زمان بله نمرده باشد الا زمان اسلام پسر، اون موضوع ارث نیست، از یک طرف موضوع اثر. خب این به عنوان یک مثال، حالا بعدن هم در تطبیقاتم اونجا مطرح میشه که آیا این در این مورد استصحاب جاری نمیشه، استصحاب در طرف مقابل نمیشه جاری نمیشه، روی این حساب بنا به مسلک شیخ از مصادیق تمسک به استصحاب هست برای احراز موضوع، یا حتی بنا به مسلک شیخ نمینه. ولی مثالی که زده شده در کلمات یکی از مثالها اینه که مورد اسلام پسر، بله مورد اسلام پسر و اسلام پسر و موت بقای موت بقای حیات پدر و بله عدم موت او باشه. یک به عنوان یکی از مثال‌ها این درش، حالا مهم نیست. پس محل خلاف یعنی محل صورت رابعه در مجهوله تاریخ محل بحث است که آیا استصحاب، ارکان استصحاب و شرایط جریان استصحاب وجود دارد یا ندارد. مثل مرحوم شیخ قائل به این که شرایط وجود داره، ولی اگه هر دو طرف موضوع اثر باشه به تعارض استصحاب جاری نمی شود لا لعدم مقتضی. مرحوم آخون مختار ایشون اینه که جاری نمی شود به خاطر فقدان مقتضی. حالا کلام در وجه عدم جریان استصحاب و در تقریب و توجیه قصور مقتضی در این صورت رابعه هست. به چه دلیل استصحاب در اینجا شرایط جریان را نداره؟ و وجهی که مرحوم آخون در کفایه ذکر کرده، هم در متن کفایه و در تعلیق هامش خود کفایه هم مرحوم آخون توضیح بیشتری داده، حاصل فرمایش مرحوم آخون در اینجا اینه. حالا این توضیح اولی مطرح میشه، بعد برداشت ها و تفسیرهای مختلفی از این کلام مرحوم آخون شده، اونها هم در ادامه مطرح میشه. اونی که در نص عبارت مرحوم آخون هست، از نص عبارت میشه استفاده کرد، اینه که فرمودن که در جریان استصحاب شرط هست که زمان شک به زمان یقین متصل باشه. احراز اتصال زمان شک به زمان یقین باید بکنیم. چرا؟ دلیلش هم در خود عبارت مرحوم آخون هست، چون ما هو الموضوع در ادله استصحاب نقض یقین به شک. استصحاب که حجت هست از باب اینه که رفع ید از حالت سابقه، از یقین سابق به خاطر شک، مصداق نقض یقین به شکه. پس ما هو الموضوع در دلیل استصحاب نقض یقین به شکه. قوام استصحاب به این هست که مورد از موارد نقض یقین به شک باشه. مرحوم آخون فرموده که این صدق نقض یقین به شک، صدقش در جایی هست که زمان شک به زمان یقین متصل باشه. در جایی که زمان شک به زمان یقین متصل باشه، اینجا رفعیت از حالت سابقه مصداق نقض یقین به شکه. ولی اگر زمان شک به زمان یقین متصل نباشد، متصل نباشه، فاصله داشته باشه، اینجا نقض یقین به شک صادق نیست. نقض یقین به شک صادق نیست. در جایی که واقعا اتصال نباشد، انفصال باشد، نقض یقین به شک ماله، اون نقض یقین به شک صادق نیست. خب در صورت این مطلب چه اشکالی در صورت رابعه ایجاد میکنه؟ فرمایش مرحوم آخون اینی که در صورت رابعه که ما میخواهیم عدم عهد الحادثین را بکشونیم تا زمان حادث دیگر، این مورد احتمال در اینجا احتمال انفصال زمان شک از زمان یقین داده میشه. چون احتمال انفصال داده میشه، اتصال محرز نیست. اتصال که محرز نشد میشه شبهه مصداقیه دلیل لاتنقض، میشه شبهه مصداقیه دلیل لاتنقض، چون لاتنقض در جایی صادق است که زمان شک متصل باشد. ما در صورت رابع اتصال رو که احراز نمی کنیم، احتمال انفصال رو میدیم. اگر واقعا منفصل باشد مصداق نیست، اگر واقعا متصل باشد مصداق هست. ما که تردید داریم، شک داریم آیا متصل هست یا منفصله، این تردید باعث میشه که مورد از شبهات مصداقیه مصداق خود دلیل لاتنقض باشه. خب دلیل استصحاب موارد شک را که نمیگیره، مثل همه ادله. اگر ما به هر دلیلی بخواهیم در یه موردی استدلال بکنیم، باید احراز بکنیم که اون مورد مصداق موضوع او هست دیگه، و الا اگه مصداقیت مورد لموضوع دلیل رو احراز نکنیم که نمیتونیم به دلیل استدلال بکنیم. اینجا میشه از این قبیل. چرا حالا پس و تا اینجا این اون قسمتی که در فرمایشات مرحوم آخونده اینه که پس دلیل لاتنقض قوام استصحاب به صدق نقض یقین به شک شده، و نقض یقین به شک هم در جای صادق است که اتصال واقعا وجود داشته باشه. اگه واقعا اتصال نباشه انفصال باشه، یا این نمیشه. فرض تردید در اتصال و تردید در انفصال میشه شبه مساقی دلیل. اما چطور اینجا از موارد احتمال انفصال زمان شک از زمان یقینه؟ مرحوم آخون اینجور توضیح داده، فرموده در همین مثال، در همین مواردی مثالی که زده شده بود، مثلا که یک فرموده در این موارد ما سه تا زمان در حقیقت داریم. یک روز چهارشنبه هست، در این مثال متوارثین رو بخوایم حساب کنیم، یک روز چهارشنبه هست که هم پدر زنده بود هم پسر زنده بود. این زمان عدم موت، عدم هر دو تا، این زمانی است که یقین به عدم نسبت به هر دو داریم. هم موت پسر منتفی هست معلومه، هم موت بله موت بله موت پسر، هم موت پدر هم موت پسر. زمان اول زمان یقین بله زمان یقین به عدم حدوث کل من الحادثین، که همین را همین مثال روز چهارشنبه حساب میکنیم. بعد از اون زمان اول دو تا زمان دیگه داریم، یکی روز پنجشنبه، یکی روز چهارشنبه، که عهد الحادثین در روز پنجشنبه اتفاق افتاد، حادث دیگر در روز جمعه. منتها ما این را نمیدانیم که آیا حادث اول که موت پدر هست این در روز پنجشنبه اتفاق افتاد، موت پسر در روز جمعه اتفاق افتاد، یا عکسش. این عکسش هم احتمال میدیم دیگه، فرض اینه. خب در اینجا مرحوم آخون فرمود شما چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ اگر اثر بار شده باشه بر عدم موت پدر تا زمان موت فرزند، فرض اینه دیگه، شما بخواید استصحاب بکنید عدم موت پدر تا زمان موت فرزند رو میخواید استصحاب بکنید، با توجه به این که اینجا وجود و عدم به لحاظ قطعه خاص از زمان که ملاحظه نمیشه. شما که نمیگید که من شک دارم که در روزش پنجشنبه محقق شده یا پنجشنبه محقق نشده. قطعه خاص از زمان که ملحوظ نیست، در اثر مدخلیت نداره. اونی که در اثر مدخلیت داره زمان موت فرزنده. شما میخواهید عدم موت در نایه عدم موت پدر بخواهید استحساب جاری کنید، باید اینجور بگید که من یقین دارم که عدم الموت پدر که در روز چهارشنبه بود، این رو یقین دارم. شک دارم آیا تا زمان موت فرزند، تا زمان موت فرزند این عدم ادامه داشت یا ادامه نداره. اگه بخواید استحساب بکنید باید یقین به حدود و شک در بقا رو اینجوری درست بکنید دیگه. یقین به عدم موت پدر در روز چهارشنبه دارم، نمیدانم این عدم متیقن در روز چهارشنبه ادامه دارد به روز به زمان موت فرزند یا نه. خب چون ملحوظ شما در اون زمانی که به عنوان زمان شک ملاحظه کردید و عدم را میخواهید به اون زمان بکشانید، چون خود اون زمان شک مردد بین دو زمان دیگه، چون اون زمان ملحوظ زمان موت فرزند بود، موت فرزند ممکنه در روز پنجشنبه باشه، ممکنه در روز چهارشنبه، در روز جمعه باشه. اگر موت فرزند در روز پنجشنبه باشه، شما عدم موت پدر را که متیقن بود به زمان شک برسونید، این از موارد اتصال زمان شک به زمان یقینه، چون پنجشنبه به چهارشنبه چسبیده است. ولی اگر زمان حادث آخر زمان موت فرزند روز جمعه باشه، شما عدم موت پدر را که یقینی هست در روز چهارشنبه بکشونید به زمان شک که روز جمعه هست، به این بین زمان یقین که روز چهارشنبه بود و زمان شک که روز جمعه باشه منفصل شده روز پنجشنبه. پس چون زمان حادث آخر که مشکوک هست و شما عدم یقینی رو به اون زمان میخواید بکشونید، چون اون زمان مردد بین زمانین هست، مردد بین زمانین هست، در یک تقدیر اتصال زمان شک به زمان یقین وجود دارد، در تقدیر آخر اتصال زمان شک به زمان یقین وجود ندارد بلکه انفصال هست، میشه شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین. نون حساب ادله استحساب اینجا رو نمیگیره، چون طبق اون مقدمه‌ای که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه، جریان استحساب متقوم هست، متوقف هست بر صدق نقض یقین به شک، و در جایی که اتصال احراز نشود صدق نقض یقین به شک نمیکنه. خب اون چیزی که در کلام مرحوم آخوند این مقدار هست که فرموده که این ما سه تا زمان در حقیقت فرمایشات مرحوم آخوند استفاده میشه، سه تا زمان داریم، بعد اون زمان حادث آخر مردد بین دو تا زمانه، یک زمان یقین به عدم کل من الحادثین، دو تا زمانی دیگه داریم که دو تا حادث هر کدوم در یک زمان موجود شدن ولی ما نمیدانیم کدوم یکی متقدم بوده کدوم یکی متأخر بوده. با توجه به این مطلب فرموده که در این موارد استصحاب استصحاب جاری نمیشه، ارکان استصحاب تمام نیست. در حاشیه کفایه در همینجا اینجوری فرموده که انشئت قول که عدم ازلی که معلوم قبل از ساعتین هست، عدم ازلی همون روز عدم موت پدر و پسر هر دو در همون روز چهارشنبه، این عدم ازلی که قبل از ساعت اینه، ولو در ساعت مثلا در روز اول که روز پنجشنبه باشه نسبت به او مشکوکه، شک داریم، ولی این که موضوع اثر نیست که. انما الموضوع هو عدمه الخاص و هو عدمه فی زمان حدوث الاخر، در زمان حدوث آخر حادث آخر که زمان موت فرزند هست، این موضوع اثره. و این هم که حادث آخر، زمان حادث آخر محتمل هست که ساعت اول باشه، یعنی در هم مثال روز پنجشنبه باشه که متصل به زمان یقین هست، یا روز جمعه باشه که منفصل از زمان یقین هست. فلم یهرز اتصال و زمان شکی به زمان یقینی ولابد من فی صدق لاتنقض، این اتصال زمان شک به زمان یقین ضروری هست و لازم هست در صدق دلیل لاتنقض، در صدق نقض یقین به شک که موضوع دلیل استصحاب و مفاد ادله استصحاب. خب این فرمایش مرحوم آخوند. پس اون چیزی که از فرمایش مرحوم آخوند بحث به عبارت، ظاهر عبارت، تعبیرات خود مرحوم آخوند استفاده میشه اینه که فرموده ما هو شرط احراز اتصال زمان شک به زمان یقین هست، و اینجا ما احراز نمی کنیم که زمان شک به زمان یقین متصله. و تقریبش هم استفاده از مقدمات هم به همین نحوی بود که از کلام خود مرحوم آخوند در کفایه حاشیه کفایه به دست میاد. خب این فرمایش مرحوم آخوند، آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ این که مراد مرحوم آخوند در اینجا در این عبارت چیه، در این قسمت تفسیرهای مختلفی شده، تقریبهای مختلفی شده. تقریب اول تقریبی است که در کلام مرحوم نائینی هست به حسب اون چی که در اجور ذکر شده، و در کلام مرحوم های خویی هم به همین صورت کلام مرحوم آخوند توضیح داده شد و اون عبارت از اینه که این مرحوم نائینی در توضیح کلام مرحوم آخوند اینجور فرموده که دلیل لا تنقض اختصاص دارد به جایی که زمان شک متصل به زمان یقین باشه، متصل به زمان یقین باشه. این رو از کجا ما به دست میاریم؟ مرحوم آقای خویی در توضیح اکثر فرموده که چون در ادله استصحاب اومده که من کان علی یقین فشک، این که با فا اومده با ثم نیومده، این نشون دهنده اتصال شک به زمان یقین. من کان علی یقین فشک، زمان شک باید بعد از زمان یقین باشه. پس از دلیل استصحاب استفاده میشه که زمان شک باید به زمان یقین متصل باشه. اینو از کجا در میاریم؟ با توضیح مرمان خویی از این تعبیر فشک. ولی این در فرمایش مرحوم آخوند که این نبود. مرحوم آخوند عنوان صدق نقض یقین به شک رو فرمود. حالا بحث به این بیان که مرحوم نائینی هم اصل مدعا رو به همین صورت توضیح میده که دلیل لا تنقض در جایی جاری میشود که زمان شک به زمان یقین متصل باشه، به طوری که احد الزمانین زمان یقین باشه و زمان بعد از او زمان شک باشه. زمان اول زمان یقین، زمان دوم زمان شک باشه. خب هر جا احراز شد که مورد از این قبیل، زمان خود شک، اینجا در خصوصیت تفسیر مرحوم نائینی اینه که این اتصال و انفصال رو به خودش شک میزنه، نه به مشکوک و متیقن، شک و یقین رو در نظر گرفته. فرموده هر جا یعنی فرموده که مرحوم آخوند اینجور می‌فرماید که هر جا احراز بشود زمان شک به زمان یقین متصل هست، اینجا استصحاب جاری میشه. ولی اگر احراز نکنیم یا احراز خلاف بکنیم استصحاب جاری نمیشه. اگر احراز خلاف کردی خب معلومه که استحصاب جاری نمیشه، در جایی را که ما یقین اول داریم، بعد زمان بعدی زمان شک نبود، زمان یقین به خلاف بود، مثلا زمان شک منفصل و جدا باشه، خب معلومه که عدل استحصاب ایراد نمیگیره. اونجایی را هم که شک داشته باشیم، که تردید داشته باشیم که زمان شک چسبیده به زمان یقین، اینجا هم استصحاب جاری نمیشه، چون میشه از موارد تمسک به عام در شبهه مساقیه. البته به صورت دقیق تر با تعبیر میفرمایید تمسک به دلیل در شبهه مساقیه خود دلیل، نه تمسک به عموم در شبهه مساقیه مخصص مقصود نیست. اگه تعبیر به عموم شده یعنی تمسک به عام در شبهه مساقیه خود عام، نه مخصص. خب اینجا استصحاب جاری نمیشه. روی این حساب در همون مثال فرموده، در همون مثال موت پدر و اسلام وارث، اگر اثر مترتب باشه، در اینجا علم به تحقق حادثین داریم که بله در اینجا به این صورت ما بخوایم بگیم که این روز اون ساعت اول زمان تحقق، ساعت اول زمان عدم تحقق کلیه ما بود، اون زمان ساعت بعد از او، ساعت دوم زمان تحقق احدام هست، ساعت بعدی سوم هم زمان تحقق حادث آخر هست. در اینجا چون ما نمیدانیم که این زمان دومی کدوم جگردین هست، در حقیقت زمان شک مردد بین هما میشه. خب وقتی زمان شک مردد بین هما شد، اتصال زمان شک به زمان یقین احراز نشد، اینجا استصحاب جاری نمیشه. اون فرمایشات مرحوم آخوند در حاشیه را هم اینجا اضافه کرده که چرا زمان شک مردده، چون فرض اینی که ملحوظ ما قطعه خاص از زمان نیست، ملحوظ ما زمان حادث آخر هست که زمان حادث آخر مردد بین زمان اینه. روی حساب استصحاب در این فرموده جاری نمیشه. این کلام مرحوم آخوند را به این صورت توضیح دادن، بعد در مقام اشکال فرمودن خب این فرمایش مرحوم آخوند قابل التزام نیست، ما نمیتونیم از این را جلوی جریان استصحاب را بگیریم. چرا؟ به جهت اینکه بله یقین و شک و اینها از امور وجدانی است و معنا نداره که در یه موردی ما بگیم در چه زمانی شک داریم، بالاخره زمان اول یا شک داریم یا شک نداریم. بله تردید و شبهه مصداقیه در امور واقعیه معنا دارد، در امور واقعیه معنا دارد. نسبت به امور تکوینی واقعی ما ممکنه یقین داشته باشیم به تحقق این امر، ممکنه شک داشته باشیم، تردید داشته باشیم در تحقق این امر، ولی نسبت به امور وجدانیه که یقین و شک از این قبیل باشه معنا نداره که ما بگیم در اینجا نمیدانیم شک داریم یا شک نداریم. زمان شک بالاخره معلومه دیگه. الان اینجا به خود زمان شک به ما انه زمان شک محل تردید نیست، بالاخره در اینجا به روز اول بخوایم حساب بکنیم، در روز بله ما در اجرای استصحاب اصلا یه اشکال دیگه اینه که فرمودن که اصلا در جریان استصحاب شک نیست که زمان شک متأخر از زمان یقین باشه. اصلا ما در زمان واحدی التفات پیدا میکنیم به یه امری، حالت سابقه امری، همون زمانم شک داریم که آیا باقی است یا باقی نیست. در روز مثلا شنبه من یقین دارم به عدالت زید، در روز پنجشنبه و شک دارم که آیا عدالت او تا روز مثلا جمعه یا تا روز شنبه باقی هست یا باقی نیست. شک و یقین در آن واحد محقق شده، در جریان استصحاب که لازم نیست که ترتب زمانی بین شک و یقین باشه. نه، اون چیزی که لازم است در جریان استصحاب ترتب بین زمان متیقن و مشکوکه. متیقن حالت سابقه باید در یقینی فرض بشود، یقین به حالت سابقه داشته باشیم، در بقای او شک داشته باشیم. اختلاف زمانی و اتصال در متیقن و مشکوک لازم هست، نه در شک و یقین. اصلا ما در استصحاب ترتب شک بر یقین رو احتیاج نداریم تا شما اینجا اشکال بکنید که ما این از موارد احتمال اتصال احتمال انفصال. در کلام مرحوم آخوندی هم به همین صورت اشکال شده، فرمودن که بله مرحوم آخوند اینطور فرموده که زمان شک باید به زمان یقین متصل باشه. ما اصل این کبرا رو قبول نداریم که در ادله از ادله استصحاب این معنا استفاده بشود که شرط جریان استصحاب بله چسبیدن و اتصال زمان شک به زمان یقین باشه. نه، اصلا دوتا در یک زمان محقق بشه، این که مشکل ایجاد نمی کنه. و ثانیا این شک و تردید در امور ویدانی معنا نداره، به لحاظ امور امر ویدانی که یقین و شک از این قبیل هستن، بالاخره مکلف نگاه بکنه یا شک داره یا شک نداره، در هر کدوم از اینا که نگاه بکنه یا شک داره یا شک نداره. تردید معنا نداره که مرحوم آقون فرمود اینجا نمیدانیم که زمان شک کدوم یک از اینا هست، زمان یقین معلومه، زمان شک نمیدانیم کدوم یک از اینا، این معنا نداره. این تفسیر اول که تفسیر مرحوم نائینی و مرحوم آیقویی از کلام مرحوم آخون باشه. بس حاصل یعنی این تفسیر این بود که به ظاهر لفظ مرحوم آخون در زمان شک، در عبارتی که زمان تعبیر کرده بود زمان شک به زمان یقین، به همین ظاهر استناد کردن و اشکال هم بر همین اساس کردن. این به اصطلاح تقریب اول، تفسیر اول. ولی تفسیر دیگه‌ای که در اینجا هست و در کلام مرحوم نائینی در فوائد این تفسیر بیان شده، عبارت از اینه که ایشون فرمود به این نحو نیست که ما زمان شک را به زمان یقین بخواهیم، به اصطلاح زمان شک به زمان یقین متصل باشه، به این کیفیتی که در اجورد ذکر شده یا در کلام مرحوم مرحومای خویی در مصباح ذکر شده، به این کیفیت نیست. فرموده این کلام مرحوم آخوند و ما تحریر میکنیم، به حاصل فرمایش مرحوم آخوند به تحریر منا اینه که علم به حدوث حادثه به شک در متقدم و متأخر اقتضا میکنه که ما سه تا زمان را فرض بکنیم. یکی زمان عدم کل منهما که هم در هم مثال روز بله مثال موت مثلا روز چهارشنبه باشه، زمان حادث از حدوث احد ما که روز پنجشنبه باشه، زمان حادث آخر هم که روز جمعه باشه. این سه تا زمان رو باید فرض بکنیم. خب در اینجا که زمان اول زمان علم به عدم حدوث کل من الحادثین، زمان دوم و زمان سوم هم علم به حدوث احد ما هست با تردید در اینا. فرموده که مرحوم آخوند اینجور این توضیح میده، بعد فرض سه تا زمان میفرماید که ما حدوث کل من الحادثین را که در نظر میگیریم، تارتم بالاضافت الابت اتنخاص من الزمان در نظر میگیریم که از محل بعض خارجه، و اخرى در نظر میگیریم بالاضافت الى زمان حادث آخر، بالاضافت الى زمان حادث آخر در نظر بگیریم. خود در این فرد این شک فی کل منهما بالاضافت الى زمان حدوث آخر، این شک پیدا نمیشه مگر در روز سوم. زمان شک طبعا در اینجا فقط روز سومه. چرا؟ چون ما در تقدم و تأخر حادثین شک داریم، شک در تقدم و تأخر حادثین لا یحدث الا به حدوث کل من الحادثین. پس بله در جایی را که ما علم به حدوث هر دو حادث پیدا بکنیم، اینجا هست که شک در تقدم و تأخر معنا داره. علم به حدوث کل من الحادثه کی اتفاق میفته؟ اون ساعت سوم، اون روز سوم، قبل از روز سوم. در روز دوم که علم به احد الحادثین بود، علم به کل الحادثین نبود. وقتی پس علم به کل الحادثین در روز سوم و در ساعت سوم اتفاق میفته، در ساعت سوم که اتفاق افتاد، شک در تقدم و تأخر هم در اون زمان محقق میشه. خب استصحاب ما در اینجا اگه بخوایم استصحاب بکنیم، باید اون زمان یقین را، زمان یقین که روز پنج عدم احد الحادثین در زمان یقین که روز چهارشنبه بود، اون را بکشونیم تا زمان شک. خب زمان شک این زمان آخره. خب در این زمان که ما شک میکنیم، در مثل این مورد که بخواهیم بکشونیم اون عدم را به زمان شک، به ملاحظه این زمان احراز نمیکنیم اتصال زمان شک به زمان یقین را. چرا؟ به جهت این که اگر در روز سوم باشه، فاصله شده از زمان یقین به زمان شک، ببخشید بین زمان یقین که روز چهارشنبه باشه تا زمان شک که روز جمعه باشه، بین اینها یک روز پنجشنبه فاصله شده. بله؟ نه، ایشون این فرموده که این بله، اونی که زمان خود شک هست، این در عبارت فواید، اونی که خود شک در تقدم و تأخر پیدا میشه زمان ثانی است. ولی در عین این که زمان ثانی را زمان شک فرض کرده، در عین حال این بدلوش مرحوم واقوم میذاره که ما عدم را بخواهیم تا زمان شک بکشونیم. درسته که شک الان پیدا شده، ولی مشکوک چون مردد هست بین این که زمان روز پنجشنبه باشه یا زمان یا روز جمعه باشه، به لحاظ تردید مشکوک بین الزمانین احراز نمی کنیم که زمان یقین به زمان شک متصل شده. در عبارت فواید اینه، فرموده که زمان شک، ببخشید بله، شک فی کل منهما بالاضافت الى زمان حدوث آخر لا یحصل الا فی الیوم الثالث. چرا؟ فانه ما لم یعلم به حدوث کل من الحادثه لا یکاد یحصل شک فی المتقدم و المتأخر. موتن علم به حدوث کل منهما یوم ثالثه. استصحابم تابع زمان شک. استصحاب و عدم کل منهما فی زمان الاخر در چه روزی میتواند جاری بشود؟ فقط در روز سوم میتونه جاری بشه، چون زمان شک الان است. در روز سوم است که شک پیدا میشه، تا قبل از او که شکی پیدا نشد. شما بخواهید اون عدم را تا روز سوم بکشونید، در روز سوم بکشونید، چون مشکوک این حادثی که اون حادث آخر، چون مشکوک هست، اون مشکوک مردد بین دو تا زمانه، احراز نمی کنید که این زمان این شک شما متصل به زمان یقین شده. فرموده که این حاصل اونیست که مرحوم آخوند در وجه عدم اتصال زمان شک به زمان یقین در باب حادثه فرمودن. و این فرمایش را ولو مرحوم آخون اینو فرموده، مرحوم ناینی فرموده، ما این را قبول نداریم که در اینجا انفصال زمان شک از زمان یقین پیدا بشه.